پرژن بی ام از تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها. درود و هزاران درود گرم نوروزی ما همراه با شادباش‌های سبز بهاری تقدیم به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست. امیدواریم در هر کجا که شنونده برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست هستید سلامت و ایمن باشید و اوقات خوش و پرسروری رو در این اولین روزهای سال نو در کنار عزیزان و دوستانتون سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان برنامه‌های این چهارشنبه 10 فروردین ماه از سال 9401 خورشیدی برابر با 30 ماه مارس از سال 2022 میلادی. در پیام دوست امروز با برنامه بدون تمر بدون تاریخ و برنامه خبرنگار همراه خواهیم بود که امیدواریم از شنیدن اونها لذت ببرید. با ما همچون همیشه در تماس باشید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه ها مطرح کنید. راه های تماس با ما از طریق ایمیل هست info@persianbms.org، شماره تلفن ما 001-703-671-828-828 و از طریق واتساپ شماره ما هست 001-240-560-2414. و برای همراهی با برنامه های رادیو پیام دوست در شبکه‌های اجتماعی ما رو زیر اسم پرژن بی ام اس پیدا بکنید و برای اطلاعات کامل راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه‌های رادیو پیام دوست و برنامه‌های دیداری سرویس رسانه فارسی بهائی حتما سری به صفحه تارنمای ما persianbahaimedia.org بزنید و این اطلاعات رو جستجو کنید. این صدا صدای رادیو پیام دوست. از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم با برنامه‌های امروز با ما همراه باشید. اولین بخش پیام دوست امروز برنامه دیگری است از مجموعه بدون تمر بدون تاریخ. با هم بشنویم.
همراهان عزیز من، در این برنامه یعنی مجموعه نامه های بدون تمر بدون تاریخ، درود بر شما. امیدوارم حال دلهاتون اونقدر خوب باشه که خوبی و خوشحالیش به محیط اطراف و دلهای اطرافیانتون سرایت کنه. یک چهارشنبه دیگه از راه رسید و باز من و شما و یونس خان عزیز و نازنینی که مرور خاطراتش داره تبدیل میشه به یکی از خاطرات قشنگ زندگیمون. بریم خوندن نامه امروز رو آغاز کنیم. تو این میونه راه عمر یک نگاهی پشت سرت بنداز بهمن. پشت سر
حرفای دلتو توی این نامه ها به اونها
پر از یاد و خاطره،
از رنج ها و شادی ها،
از یابی ها،
از آثارشون.
خیلی از اون آدم ها دیگه تو این دنیا زندگی نمی کنن،
ولی تأثیری که روی تو
گذاشتن یا براشون نامه
میشه.
اما در عالم خیال
نامه
هایی تو میتونی اونها رو براشون بفرستی،
نامه هایی بدون تمر، بدون تاریخ.
یونس خان خوب و پرمهر و سعادتمند، درود بر تو. خوبی و خوشحالی روحت رو از دل و روح ما دریغ نکن و همراه ما باش در تقدیم یک نامه دیگه که خطاب به تو نوشتم و الان دارم با حضور عاطفی خودت و شنوندگان پروپا قرص پرژن بی ام اس میخونم. در نامه قبل به شرایط سخت عکا اشاره کردم و اینکه با وجود همه مشکلات یک تعداد معدود و محدودی از مؤمنین غربی تونستن خودشون رو با هر زحمتی که بود به اراضی مقدسه برسونن و حضرت عبدالبها رو از نزدیک ملاقات کنن. و خب تو هم که همیشه در کنارشون حضور داشتی و کیف میکردی و لحظه به لحظه مشغول خدمت به حضرت عبدالبها و زائرین و مسافرین ایشون بودی. در ادامه این صحبت به یکی از همین بهائیان امریکایی که در اون شرایط نامساعد موفق شد خودش رو به عکا برسونه یه اشاره مختصری میکنم، ولی بعد میرم سراغ یک مطلب جدید که در خاطراتت بهش برخوردم. علت این اشاره کوتاه به حضور این مسافر یعنی جناب مستر فرانک فرانک هم بیشتر اون هدیه‌ای هست که تقدیم حضرت عبدالبها کرد. البته اینکه باورش نمی‌شد که در این دیدار با حضرت عبدالبها سر یک سفره بشینه و شام و نهار بخوره هم جذابیت خودش رو داره. اما اون هدیه به قول معروف دیگر حکایتی است. مخصوصاً تصمیمی که حضرت عبدالبها در ارتباط با اون هدیه گرفتن. بله درسته، همون قالیچه ابریشمی رو میگم. چه خوشبخت بود اون قالیچه که با تصمیم حضرت عبدالبها جایی قرار گرفت که شمایل حضرت بهاءالله و حضرت باب رو روی اون قرار دادن. من هنوز موفق نشدم به اراضی مقدس سفر کنم یونس خان. قطعاً تعداد زیادی از شنوندگانمون هم ممکنه مثل من باشن. این برای ما خیلی خوبه که حالا قصه این قالیچه رو میدونیم و انشالله اگر قسمتمون شد و رفتیم زیارت، وقتی این قالیچه رو ببینیم سرنوشت ناو اون رو به خاطر میاریم و برای مستر فرانک فرانک هم دعا خواهیم کرد. عزیزانی هم که به این سفر رفتن و دارن این نامه رو گوش میکنن، مطمئنن در گشت و گذاری که در همین لحظات در بین خاطراتشون دارن اون قالیچه رو به یاد میارن. هم مرور خاطرش شیرینه و هم رویای داشتن این خاطره در آینده. پس گوارای وجود هممون. و اما موضوع جدیدی که در ادامه خاطراتت نوشتی و من بهش رسیدم. جالبه چند وقت قبل که خیلی هم ازش نمیگذره به همراه دوستانم در پادکست هفت که روزهای جمعه از پرژن بی ام اس پخش میشه داشتیم راجع به معابد بهایی صحبت میکردیم. اینکه این معابد عملا هدیه بهاییان عالم هست به همه انسانها با هر اعتقادی که دارن. یک خانه امن و پر عشق برای نیایش هر انسانی به هر شکل و به هر سبک و به هر زبونی که بهش مؤمن و معتقده. و در مرور خاطرات تو به ناگهان رسیدم به زمان ساخت اولین معبد یا به قول معروف مشرق الاذکار بهایی در اشخاباد روسیه. چقدر زیبا نوشته بودی و چقدر میشد اون حال و هوا رو به لطف نگارش دقیق و پر احساس تو درک کرد یونس خان. این که در اون شرایط سخت، در اون غم و اندوه تجدید قلعه بندی عکا به دستور سلطان عثمانی، در اون شرایطی که امکان سفر از اقصا نقاط دنیا به اراضی مقدسه اونقدر سخت شده بود و خلاصه انبوهی از دلتنگی و اسرت به وجود آورده بود،
رسیدن این خبرهای خوش چه تأثیر خارق العاده‌ای بر قلب و جان و وجدان همگی مخصوصا حضرت عبدالبها گذاشته بود. چقدر همتون مسرور و شاکر بودین که علارغم همه امتحانها و آزمونهای سخت که بر سر راه حضرت عبدالبها و بهائیان ایران و جهان بود، اینطور تأییدات ملکوتی حضرت بهاءالله از عوالم بالا شامل حال شده بود و اولین بنای روحانی بهایی در حال ساخته شدن بود. به به. و شما در اراضی مقدسه فقط در شادی کسانی که مشغول مرتفع کردن این بنای زیبا و عاشقانه بودن سهیم نبودین، بلکه با راهنمایی و تشویق حضرت عبدالبها هر کدوم به اندازه بضاعت و استعدادی که داشتین پول رو هم گذاشتین و مبلغی جمع کردین و به اشقابات فرستادین و اینطوری سهم خودتون در ساخته شدن بنایی که ظاهرش از خاک و گل و باطنش از جان و دل بود ایفا کردین. چقدر برام شیرین و در عین حال متأثر کننده بود اونجایی که در خاطراتت میخوندم کسی پیشنهاد مبلغی رو میداد که حضرت عبدالبها میدونستن او اینقدر پول نداره. مثلا اون فرد میگفته من 9 لیره میفرستم و حضرت عبدالبها با لبخند و اون شوخ طبعی همیشگیشون میگفتن آخه مرد حسابی، تو 9 لیرت کجا بود؟ خلاصه هر کدومتون هر چقدر که تونستین با دریایی از فداکاری مبلغی رو جمع کردین و فرستادین و مسئول این کار برای محکمکاری و خاطر جمعی از حضرت عبدالبها خواهش کرد اون کاغذی که مبلغ جمع‌آوری شده روش نوشته شده بود رو مهر و امضا کنن تا سندیت داشته باشه و به قول معروف دیگه حرفی توش نباشه. اما به قول حافظ عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. وقتی این رسید پول که به مهر و امضای ایشون مزین شده بود به اشقاباد رسید، همه گفتن ای دل غافل، ما چرا از داشتن این مهر و امضا محروم بمونیم؟ خلاصه این دهان به دهان چرخید و چرخید تا به گوش بهائیان همه جای دنیا از جمله ایران رسید. حالا دیگه از 4 سوی این کره خاکی سیل این رسیدها به سوی عکا روانه شده بود و حضرت عبدالبها میبایست دونه به دونه اونها رو مهر و امضا میکردن و پس میفرستادن. حالا فقط بیایم با هم تصور کنیم که با وجود اون همه کار و مسئولیت، این کار سنگین و تمام نشدنی هم به کارهای حضرت عبدالبها اضافه شده بود. اما خدایی جای قبط خوردن داره. یونس خان عزیز که وقتی از این کار به شدت خسته می شدن از شما می خواستن برای رفع خستگی در قدم زدن همراهیشون کنی. چی بگم؟ حرفی برای گفتن نمی مونه. گوارای وجودت برادر. خب یونس خان عزیز و نازنین، چون هنوز از ایام صیام خیلی نگذشته، دلم میخواد یه خاطره ازت رو برای شنوندگانمون تعریف و برای خودت یادآوری بکنم که خیلی برام شیرین و عزیزه. در واقع از سالها قبل نام تو با این خاطره در ذهن من گره خورده. هر سال وقتی ایام صیام میرسه امکان نداره من تو و این خاطرت رو به یاد نیارم. این قسمت رو میخوام از رو بخونم، اما نه دقیقا همونی که نوشتی. سعی میکنم متن رو از حالت کتابی به زبان محاوره نزدیک کنم و بتونم جوری این متن رو بخونم که انگاری تو داری با شنوندگان ما صحبت میکنی و این خاطره رو براشون نقل میکنی. امیدوارم بتونم به خوبی از احتش بر بیام. پس عزیزان، این بخش پایانی رو اینطور تصور کنین که خود یونس خان داره برای شما تعریف میکنه. بارها پیش اومده بود که در ایام صیام حضرت عبدالبها رو خیلی ضعیف مشاهده میکردم، تا اینکه یک بار در این ایام منو برای کاری به حضور خوندن. خیلی آهسته قدم میزدن.
از پله های خونه شون با تعنی بالا می رفتن و آثار ضعف در صورتشون مشهود بود. به من فرمودن: حالم خوب نیست، دیشب سحری نخورده ام، افطار هم اشتها نداشتم، حالا قدری استراحت لازم دارم. به جسارت خودم افزودم، گفتم: با این کسالت و ضعف روزه هم سزاوار نیست. دوباره فرمودند: نقلی نیست، قدری استراحت می کنم. به دنبالش جملاتی رو با مهربونی اضافه کردند که من قانع بشم، اما نشدم. دوباره به جسارت خودم افزودم و تازه از یک جایی به بعد گریه هم به خواهش و تمنای من اضافه شد. خلاصه از من اصرار بود و از ایشون انکار. قانع نمی شدم. در دلم به روزه مبارکه و به حضرت بهاءالله توجه کردم و التجا بردم. مصمم بودم اونقدر گریه و زاری و التماس کنم تا بالاخره به هدفم برسم. چون چهره حضرت عبدالبها حقیقتاً از شدت ضعف آزرده شده بود. ناگهان این عبارتی که الان میخوام براتون بگم بی اختیار از زبونم جاری شد. عرض کردم: پس بیاین یک کاری بکنین. فرمودند: چه کنم؟ با چشمهای اشکبار ادامه دادم: بیاین یک روز روزه خودتون رو بخورین تا قلب یک مؤمن گناهکار حضرت بهاءالله رو مسرور کنین. سبحان الله، نمیدونم این جمله از کجا اومد و روی زبون من نشست که حضرت عبدالبها این مظهر رأفت و شفقت رو به اهتزاز آورد. به ناگهان با صدای بلند فرمودند: به چشم، به چشم، به چشم. فوراً یکی از دوستان به نام نصیر رو صدا زدن و فرمودن: آن قوری کوچک را آب کن بجوشان، یک فنجان چای حاضر کن. و بعد دوباره رو به من کرده فرمودند: حالا از من راضی شدی؟ اگر میل داری برو مشغول کار خودت باش، من هم یک پیاله چای میخورم، تو را هم دعا میکنم. نمیدونم در اون لحظه از شدت شعف چه در چهره من دیدن که فرمودن: میدانم میخواهی در افطار من حاضر باشی و با چشم خود ببینی، بسیار خوب، بیا بنشین. و وقتی قوری چای با استکان و قند حاضر شد فرمودند: جناب خان، عجب کار خوبی کردی، خدا پدرت را بیامرزد. حالا اگر افطار نمی کردم یقینا مریض می شدم و مجبوراً افطار می کردم. من یقین دارم این بخش از خاطرات تو در پایان نامه به قدری قلب و روح شنوندگان عزیز ما رو به شعف آورده و رقیق کرده که من ترجیح میدم سریع خداحافظی بکنم تا این حال خوش به قوت خودش باقی بمونه. پس وعده ما 7 روز دیگه به وقت زمین، همین جا و همین ساعت. خداحافظ یونس خان. خداحافظ.
برنامه این هفته بدون تمر بدون تاریخ بود که از رادیو پیام دوست تقدیم شما شد. تمامی برنامه های رادیو پیام دوست و همینطور برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی بهایی رو شما میتونید در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساند کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرژن BMS پیدا بکنید و برنامه های ما رو دنبال بکنید و اگر اونها رو دوست داشتید بهشون امتیاز بدید و با دیگران هم به اشتراک بگذارید. آدرس تماس با ما در پیام رسان تلگرام هست @persianbmscontact. ضمناً یادآوری کنم که همه برنامه هایی که در مورد حضرت عبدالبها و به مناسبت 100 سال درگذشت ایشان تهیه شده در صفحه ویژه‌ای در اینستاگرام زیر اسم persianbms.abdulbaha در دسترس شماست. با هم به قطعه موسیقی گوش کنیم و برنامه های امروز رادیو پیام دوست رو ادامه بدیم.
از تو غزل خام زد حلقه به در نورو چهره گشای تخت سعید آمد، مشت زمین را شد سبز پدید آمد، سبزه یار آمد، عطر مسیحا یکی سوی نگار آمد، قفل غزل وا شد، هل هل در هل هل آواز پرستوی بهار آمد، هل برین آمد، فصل شکوفای رویا به زمین آمد، کار دل عشاق سکه شد، محبت به سر سفره سینا آمد. شور بهاران شکافت از دل ویرانه ها، خال تب گل ببین بر تن پروانه ها، ناشدن از کهنگی موسم شیدا تن و جان بهار روح اورایی است، تخت چمن سبزه دولت جمشید شد، همت کوروش بلند بار دگرید شد، موسم شیدایی است، فرصت مجنون شدن از گرده ی لیلایی است، ای که بهاران رسید، فصل فراوان شدن میوه ی گم گشته ی زیبایی است، بانگ طرب ساز کن، هنجره در هنجره آواز کن، شور به احوال فکن، از ره سرمک گذری هم به سرابر به یه شهر آز کن. تخت چمن سبزه دولت جمشید شد، سال کهن سال افتار دگرید شد، سبزه یار آمد، عطر مسیحا یکی سوی نگار آمد، قفل غزل وا شد، هل هل در هل هل آواز پرستوی بهار آمد، بانگ طرب ساز کن، هنجره در هنجره آواز کن، از ره سرمک گذری هم به سر آفر به یه شهر آفان، خلد بر این آمد، فصل شکوفایی رویای زمین آمد، کار دل عشاق سکه شد، آسیب محبت به سر سفره سینا آمد.
خب این شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست و این هم اولین خبرنگار در سال 1401 خورشیدی.
خبرنگار
در پیام نوروزی امسال، بیت العظم خطاب به پیروان آیین بهائی در ایران با اشاره به قوای آسمانی که در تعالیم حضرت بهاءالله برای اصلاح عالم نهفته است می‌خوانیم: بروز این قوا به معنای تقلیب عمیق درونی و برونی است و منظور پدیدار شدن خلق و خوی رحمانی، پیدایش سلوک و رفتار شایسته مقام انسانی و تجلی وحدت و اتفاق در سطوح گوناگون اجتماعی. نوشین آگاهی هستم. به شما دوستداران برنامه خبرنگار در هر کجا که هستید خوش آمد میگم و همراه با بهترین شادباش‌های بهاری این اولین خبرنگار سال 1401 خورشیدی رو تقدیم میکنم. در خبرنگار امروز همراه با میهمان عزیز برنامه آقای اشکان عنایتی، دانش آموخته رشته مهندسی عمران از BIHE یا مؤسسه آموزش عالی بهایی که برای سالهاست در زمینه توسعه جوامع مطالعه و فعالیت می کنند، مروری داریم بر پاره‌ای از مفاهیم عمیق و رهنمودهای بسیار مهمی که در پیام نوروزی بیت العدل اعظم خطاب به بهایان ایران ارسال شده. با سپاس بسیار از آقای اشکان عنایتی که با وجود مشغله زیادی که داشتند دعوت ما رو برای شرکت در این برنامه قبول کردند، از شما دعوت میکنم به این بخش از خبرنگار توجه کنید. ضمناً متن کامل پیام بیت العدل اعظم در سایت پیام‌ها.ایران.org در دسترس شماست.
ممنون از شما نوشی خانم. با درود و تبریک سال نو به همه شنوندگان عزیز برنامه خبرنگار، خوشحالم که فرصتی دست داده که در این برنامه با شما باشم و با هم تأملی بکنیم بر پیام نوروز بیت العدل اعظم خطاب به بهائیان ایران. قبل از اینکه به طور خاص به پیام معنی نوروز 1401 بپردازیم، من می‌خواستم یک نکته کلی درباره نحوه تأمل و بررسی روی مفاهیم پیام‌های بیت العدل اعظم عرض کنم. این نکته هم نکات بعدی که صحبت میشه نظر و فهم شخصی بنده است که طبیعتاً ناقص و محدود. نکته‌ای که می‌خواستم عرض کنم اینه که مطالعه و بررسی پیام‌های بیت العدل اعظم باید به صورت مشورتی باشه، یعنی اینکه فهم حاصل از پیام حاصل یک فهم جمعی که از دل مشورت بیرون میاد باشه، نه اینکه مثلا یک شخصی فهم خودش رو به بقیه ارائه بده. همچنین ما یک مفهومی داریم به اسم چرخه یادگیری. در مسیر خدمت گروهی از دوستان در کنار هم مشغول یادگیری درباره اون مسیر هستن. قدم اول این چرخه مطالعه و مشورت و بر اساس اون مطالعه و مشورت برنامه ریزیه. قدم دوم اقدامه، یعنی تلاش برای به اجرا در آوردن اون برنامه یا برنامه ها. و در نهایت این چرخه با تأمل و بررسی اقدام های انجام شده به انتها میرسه. بر همین اساس چرخه بعدی یادگیری شروع میشه و دوباره اون گروه همین سه قدم رو با هم برمی‌دارن، یعنی مطالعه و مشورت و برنامه‌ریزی، اقدام و در نهایت تأمل و بررسی و یادگیری از اقدام خودشون. با این توضیح نکته دومی که من می‌خواستم عرض کنم این بود که مطالعه و تأمل بر روی پیام‌های بیت العدل اعظم هم جزی از این چرخه یادگیریه و نمیتونه جدای از مثلا اقدام باشه یا نمیتونه جدای از بررسی و تأمل بعد از اقدام باشه. در نتیجه این مطالعه و مشورت حول مفاهیمش باید توسط همون دوستانی انجام بشه که با هم در مسیر اقدام در حال حرکت هستن. بنابراین برنامه امروز ما نه تنها جای مطالعات و مشورت هایی که دوستان معمولا در یک محل و کنار هم دارن رو نمیگیره، بلکه وقتی میتونیم بگیم موفق بوده که تونسته باشه تشویقی باشه برای اینکه اون برنامه‌های محلی با کمیت و کیفیت بالاتری انجام بشه. من با اجازهتون به اشاره به سه نکته کلی بسنده می‌کنم که امیدوارم ان شاء الله به درک کلی ما از این مقطع زمانی و شرایطی که توش هستیم کمک کنه، یعنی اون تصویر کلی که لازم هر کدوم از ما داشته باشیم و کمک کنه که با اشتیاق بیشتری این پیام منی رو مثل سایر پیام‌ها همراه با دوستان و نزدیکانمون مطالعه کنیم. اولین مفهومی که به نظرم خیلی خوبه در موردش تعمق کنیم اینه که ما در یک مقطع زمانی خاصی قرار داریم و پیام‌های نظیر 30 دسامبر 2021 یا پیام نوروز باید در بستر این مقطع زمانی مطالعه بشه. ما الان در حال یک تغییر و تحول عمده و کلی هستیم، یک تغییر و تحول به عظمت 25 سال، و در حقیقت از یک سلسله نقشه‌های 25 ساله که از سال 1375 تا 1400 شمسی طول کشیده، یعنی به میلادیش میشه 1996 تا 2021، ما داریم وارد مرحله بعدی از پیشرفت هم میشیم، یا در حقیقت شدیم، چون که از رضوان پارسال این 25 سال جدید شروع شده که خب تا سال 1425 قرار ادامه پیدا کنه. طبیعیه که این مرحله جدید از پیشرفت امر خصوصیات و شرایط مخصوص به خودش رو داشته باشه. به همین خاطر ما نمیتونیم با همون نوع تفکری که در طول این 25 سال گذشته داشتیم وارد مرحله بعدی بشیم و کار رو ادامه بدیم. اینطور که من میفهمم همه ما باید در خودمون این آمادگی رو ایجاد کنیم که تغییر کنیم و خودمون رو با شرایط مرحله جدید از پیشرفت امر وفق بدیم. چشم‌اندازهای جدید، نوع تفکر جدید، خیلی چیزا جدید خواهد شد. حتی خیلی از عبارات قبلی مفهوم جدیدی به خودش میگیره و به نوعی میشه گفتش که مفهومش پیشرفت میکنه در طول زمان. مثلا عبارت برونگرایی، عبارت تبلیغ، یا همین عبارت مشهور دخول افواج مقبلین. شما ببینید همین عبارت دخول افواج مقبلین چقدر فهم ما در موردش در طول زمان پیشرفت کرده. فهم شخصی خود من که خیلی پیشرفت کرده نسبت به این عبارت. شما مثلا اگه برگردیم به 25 سال پیش شاید اینطور فکر میکردیم خب منظور از دخول افواج مقبلین کسایی هستن که در حقیقت میان بهایی میشن و به مسار امر ایمان میارن، ولی الان میبینیم که چقدر داره دایره خیلی خیلی بزرگتری ترسیم میشه برای این مفهوم. به همین خاطر ما خیلی باید مواظب باشیم که وابستگیمون به فهمایی که امروز داریم مانع درک مفاهیم جدید نشه، مفاهیمی که متناسب با زمان، متناسب با مرحله پیشرفت تغییر میکنن، و ما باید این آمادگی رو داشته باشیم که اونا رو بپذیریم. فکر میکنم یه انقطاع خیلی خوبی لازم داره که ما بتونیم در حقیقت با این مفاهیم پیشرفت کنیم و بتونیم مفاهیم رو در وجود خودمون به روز رسانی کنیم یک جورایی. پس خوبه که ما پیام نوروز رو در یک چنین بستر بزرگتر و تصویر کلیتری ببینیم و سعی کنیم اون رو تو این بستر رو تصویر بفهمیمش، نه فقط در مقطع زمانی حالا چند روزه یا یک ماهه یا حتی یک ساله خودش. دومی مطلبی که مایل هستم در موردش صحبت بشه اینه که ما الان در مقطعی هستیم که به فرموده بیت‌العدل لازم در همین پیام نوروز همه اهل بها در سراسر عالم مشغول آمادگی برای شروع این مرحله جدید هستند. به نظرم خوبه در مورد این کلمه آمادگی کمی صحبت کنیم. فکر میکنم هر وقت ما میخواییم برای مرحله بعدی کاری آماده بشیم لازمش اینه که بتونیم درک خوبی از موقعیت فعلی و اینکه امروز کجا هستیم داشته باشیم. برای اینکه بتونیم امروزمون رو بهتر بفهمیم، بهترین کار اینه که بتونیم گذشته رو تحلیل کنیم و جریان‌هایی که از قبل به ما کمک کردن تا به اینجایی که الان هستیم برسیم و بهتر بشناسیم. یعنی همون به اصطلاح مسافت پیموده شده. اینکه این مسافت پیموده شده چیه و به چه نحوی طی شده. در این راستا بیت‌العدل اعظم خیلی به ما کمک کردن. برای ما پیام رضوان پارسال رو فرستادند که تحلیلی از سلسله نقشه یا سلسله نقشه های 25 ساله قبلی، مخصوصا روی 5 سال اخیرش خیلی تمرکز زیادی شده. من واقعا پیشنهاد میکنم که اگه فرصتی هست الان دوباره بعد از یک سال برگردیم و حتی شده فردی این پیام رو مطالعه و مرور کنیم. همچنین فیلم روزنه ها که احتمالاً اکثر ما موفق به دیدنش شدیم به ما خیلی کمک میکنه که 100 سال گذشته رو، یعنی قرن اول عصر تکوین رو، بهتر بفهمیم و تحلیل کنیم. در پیام نوروز باز هم به همه ما داره کمک میشه که بتونیم این کار رو بهتر انجام بدیم، مخصوصاً در پاراگراف های 2، 3 و 4 خیلی به این موضوع پرداخته شده. اینجاست که میفهمیم این مشهودات 100 ساله به ما کمک کردن که امروز آماده باشیم برای مرحله بعدی، یعنی ادای یک رسالت روحانی و اخلاقی بسیار رفیع. مرحله بعدی که به فرموده بیت العظم به قدری عظیمه که باید همه این دستاوردهای درخشان قبلی رو تحت الشعاع قرار بده. الان همه بهایان دنیا به صورت خیلی متمرکز و فشرده در حال انجام این کار هستن، یعنی دارن آماده میشن برای شروع نقشه بعدی و برای این کار از دوستان همفکر و هماندیش خودشون که اون عزیزان هم مثل ما خواهان بهبود و خیر همه عالمیان هستن دعوت کردن و میکنن که در این گفتگو همراهشون باشن، گفتگوهایی که درباره نحوه مشارکت در این مسیره، در این فراینده، فرایند تقلیب روحانی و ترویج رفاه جامعه خودشون. بسیار خب، پس مطلب دوم هم این بود که لازم ما آماده بشیم، آماده بشیم برای شروع چنین مرحله با شکوهی از تاریخ. مطلب سوم و آخری که به نظرم میرسه خود این رسالت روحانی و اجتماعی که داریم هستش. گذشته و سابقه احبای عزیز ایران در ایفای این وظیفه به تصریح بیت العظم الهی درخشان و سهمی که انجام دادن عظیم. در مورد آینده هم از کلمه مطمئنیم استفاده میکنن و من این رو دریافت کردم که در آینده هم سهم احبا ایران عظیم و نتایج تلاششون درخشان خواهد بود. در این رابطه نکته مهمی وجود داره و اون این که همه این تلاش ها و فداکاری هایی که احبای عالم و از جمله احبای عزیز ایران برای انجام رسالت روحانی و اجتماعیشون انجام میدن در زمانیه که وضعیت عالم به این گونهیه که میبینیم، دنیا منقلب، نظمش متزلزل، مردمانش در بیم و هراس و در معرض خطرات و مشکلات. خب ما باید در حین چنین وضعیتی رسالت روحانی و اجتماعی خودمون رو پیش ببریم، اون هم به حد اکمل. یعنی در ما نباید یک حالت انتظار، یک حالت این که حالا یک روزی بیاد که شرایط دنیا و اجتماع آروم بشه یا اینکه این مشکلات نباشه و بعد ما بتونیم خب کار خودمون رو انجام بدیم. فکر میکنم نباید یک همچین حالتی در درون ما وجود داشته باشه. این تقلیب روحانی و اجتماعی در حین همه این مشکلات و مصائب باید جریانش جلو بره. در مورد ایران هم در 100 سال گذشته علارغم همه قیدها و همه حصرهایی که وجود داشته، احبا موفق شدن سهم خودشون از اجرای نقشه ملکوتی رو ادا کنن. شما ببینید به احبا ایران در این مدت چقدر جفا شد، چقدر ظلم شد، چقدر نفوس به زندان افتادن و چقدر شهید شدند، چه مقدار فرصت‌های پیشرفت که از دست رفت، چه مقدار آدم‌ها جوونیشون رو گذاشتن و استقامت کردن، ولی تأثیرش به تصریح بیت العظم شد پیشرفت بیشتر، شد استحکام بیشتر بنیان جامعه. این همون حقیقت روحانی و سر غیبیه که در کاره و در این پیام منی هم بهش اشاره شد. البته به غیر از این سه موضوع، موضوعات خیلی مهم دیگه هم بود که واقعا برای من سخت بود که بخوام بهشون اشاره نکنم، مثل مخصوصا موضوع جوانان. ولی خب دیگه وقت برنامه بیشتر از این به ما اجازه نمیداد و انشالله دوستان دیگه در فرصت‌های دیگه خیلی بهتر از من در این مورد صحبت خواهند کرد. در پایان از شما تشکر میکنم و مجدداً عرض میکنم که امیدوارم این صحبت کوتاه بتونه به همه دوستان کمک کنه تا مؤثرتر در برنامه‌های مطالعه و مشورت محلی خودشون شرکت بکنن. خیلی خیلی ممنون. وقتتون خوش.
دوباره می‌سازمت وطن، اگر چه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو می‌زنم، اگر چه با استخوان خیش. دوباره می‌بویم از تو گل، به میل نسل جوان تو.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، به لحظات پایانی برنامه‌های امروز می‌رسیم. قبل از خداحافظی اجازه بدین یادآوری کنم که برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فارسی بهائی شما می‌تونید در صفحه نخست وبسایت ما persianbahaimedia.org در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه‌ترین برنامه‌های ما قرار بگیرید. بار دیگر نوروزتان پرفروز و خجسته و سال نو بر همه شما مبارک باد. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، شاد و پاینده و پیروز باشید.